اللهم صل على محمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. خیر مقدم عرض میکنم محضر اساتید محترم، حضار گرامی و همینطور اساتیدی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. عرض سلام و تحیت و احترام دارم، تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به طور ویژه خیلی مقدم عرض میکنم محضر سرور ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رستمی، رئیس محترم نهاد رهبری در دانشگاه ها، و تشکر میکنم بابت حمایت هایی که دارن، و از همه رؤسای محترم پژوهشگاه های عضو مجمع پژوهشگاه های علوم انسانی اسلامی. من یک گزارش مختصری از دومین همایش علوم انسانی اسلامی پژوهش و فناوری عرض میکنم، بعد از محضر بیانات استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رستمی انشاءالله استفاده خواهیم کرد به عنوان سخنران ویژه افتتاحیه. در این همایش در مجموع 87 نشست علمی، کرسی ترویجی و همایش های خرد همایش در واقع در ذیل اون همایش کلان و پیش نشست برگزار شد. البته چند موردی هم مونده که انشالله در هفته آینده برگزار خواهد شد. در این 87 برنامه 278 استاد یا سخنران بودن یا ناقد بودن یا دبیر نشست علمی بودند. پژوهشگاه قرآن و حدیث با 7 نشست علمی، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام با 4 نشست علمی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با 2 نشست علمی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با 12 نشست علمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با 29 نشست علمی، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با 19 نشست علمی و کرسی ترویجی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور با 5 نشست و کرسی، و پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی با 9 نشست علمی در این همایش مشارکت کردند. از 2 مجموعه ما نشست علمی نداشتیم، یکی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هیچ نشستی نداشتند، سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی سمت هم جواب فرمید بله هیچ نشستی نداشتن. یعنی از 10 پژوهشگاه عضو این مجمع دو تا مجموعه برنامه نداشتن، ولی 8 مجموعه با همکاری هم در 87 برنامه این همایش رو برگزار کردند. امروز در آغاز جلسه از محصولات سال قبل هم ما رونمایی میکنیم با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رستمی. اگر اجازه بفرمایید ما به نیابت شما حاج آقا این محصولات سال قبل رو رونمایی کنیم، بعد انشاءالله از فرمایشات حضرت عالی استفاده خواهیم کرد. صدا رو دارید حاج آقای رستمی؟ ما صدای شما رو نداریم. الان صدای ما رو شما اگه دارید یه بار میخواهید که خارج شید؟ بله وارد بشید. حاجای رستمی الان میکروفونتون رو باز بفرمایید.
علیکم و رحمت الله. صدای بنده رو داری؟
بله سلام علیکم و رحمت الله. اجازه میفرمایید رونمایی رو انجام بدیم؟
بله خدمت شما هستیم، خواهش می‌کنم.
بله آقای آجای علت حضرت علی، آجای دکتر علی حضرت علی تشریف بیارید. بله آجای عالمی حضرت علی هم تشریف بیارید، این رونمایی رو با
اللهم صل على محمد وآل محمد.
محمد
آل
محمد
حالا انشالله بعدن محصولات تقدیم حضور خواهد شد. من تشکر میکنم از همکاران عزیزی که در آجای برنجکار حضرت علی تشریف بیارید اینجا. یالا انشالله محصولات تقدیم خواهد شد، هم کتاب هست هم DVD و نرم افزار و هم گزارشات راهبردی که دوستان از محصولات همایش سال گذشته تهیه کردن. خب ضمن خیر مقدم به اساتید محترم و رؤسای محترمی که تازه به جمع ما پیوستن، به عنوان سخنران افتتاحیه در خدمت سرور ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رستمی هستیم. البته ایشون عازم سفر هم هستن، برنامه پرواز ظاهرن دارن. من گفتم که مختصر انشالله خدمت ایشون باشیم، بعد ایشونو دیگه انتظار نداریم که تو جلسه تا آخر بمونن، هر مقدار میسر شد متصل باشن، هر مقدار هم که دیگه وارد پرواز شدن و دیگه ارتباط باید قطع بشه، خب اون اشکالی نداره. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. آجا بفرمید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و آل الله، سیما بقیت الله العظم ارواحنا فدا. عرض سلام و ادب دارم محضر اساتید گرانقدر، سروران عزیز، رؤسا و مدیران و پژوهشگران محترم حوزه علوم انسانی و اسلامی و این مجموعه ارزشمند مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی و اسلامی رو که به اهتمام عزیزانمون شکل گرفته رو ارج می‌نهم و خدا قوت عرض می‌کنم محضر شما عزیزان. مستحضر هستید به حمد الله به برکت انقلاب اسلامی و تحولی که در اعتماد به نفس و باور ضرورت توجه به خود و بازیش به خیشتنی که در گفتمان متفکران اسلامی بود و در پس انقلاب اسلامی به صورت یک پیگیری عملی رخ داد، موضوع تحول علوم انسانی و اسلامی و شکل دهی علوم انسانی بومی مبتنی بر مبانی و پیشفرزها و ارزشها و تاریخ و فرهنگ جامعه به هر حال خودی جزء مطالبات شد و فعالیت‌های زیادی در این عرصه اتفاق افتاد. در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری افق جامعه اسلامی و نظام اسلامی و جامعه ایران رو شکل دهی به تمدن نوین اسلامی ذکر میکنند. یک هدف عالی بلند و قطعاً هم شگرف و هم پرزحمت برای اینکه به اون دستیابی اتفاق بیفته. تمدن مجموعه ای از به هر حال نظام زندگی است که بر پایه مبانی دانش‌هایی رو تولید کرده و اون دانش‌ها از ابزار و فناوری تا سبک زندگی و ارزش‌ها و تفریح و هنجارها رو به گونه‌ای مبتنی بر مبانی پاسخ‌هایی ارائه داده که این پاسخ‌ها در یک انتظام و در یک نظم به هم پیوسته مبتنی بر اون مبانی در یک شاکله منسجم توان ارائه یک قالب زندگی رو داره. خب این در حقیقت آرمان، اگر ما ازش بخواییم مبتنی بر اسلام تمدنی رو انتظار بازآفرینیش داشته باشیم، قطعا تولید علم یکی از ریشه‌ای‌ترین این نیازها خواهد بود تا باقی حوزه ها مبتنی بر دانش تولید شده بتوانند اون پاسخهای خودشون رو به نیازها ارائه بدن. و در این فضا موضوع علوم انسانی به معنای اون ساختاری که در پایه سایر علوم تولید شده قرار میگیره و زیربرای تولید علمه اهمیت پیدا میکنه. خب محورهای بیانیه گام دوم رو هم که عزیزان ملاحظه کردند، هفت محوری که حضرت آقا به عنوان توصیه ذکر فرمودند که با علم و پژوهش آغاز میشه، همه این هفت محور به نوعی یا مستقیما در حوزه علوم انسانیه و یا اینکه علوم انسانی در شکلی و بازآفرینی اون تأثیر جدی داره. خب در این فضای در حقیقت مسئولیت سنگینی که متوجه حوزه علوم انسانیه و مطالبه قویی که از طرف مقام معظم رهبری برای ورود دانشمندان و بزرگان حوزه علوم انسانی به پاسخدهی به نیازهای جدی و فعال نظام و جامعه مطرح شده، این مجمع شکل گرفته، مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی و اسلامی، قطعا یک قدم مبارک و یک اقدام ارزشمنده که البته طبیعتا آغاز راهه. کارهای ارزشمندی که مجموعه پژوهشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی تا به حال انجام دادن نیاز به هر حال انسجام و هم فهم مسائل، هم ارتباط بین مسائل، هم توزیع مأموریت ها و طبیعتاً بعدش حرکت به سمت تولید محتوا و پژوهش داره. امکانات محدود ما، بضاعت اندک ما، مسائل فراوان و مسیر طولانی پیش رو ایجاب میکنه که قدر تک تک پژوهشگران و فرصت‌ها و وقت و امکاناتی رو که در اختیارمون قرار میگیره بدونیم و فکر میکنم این کاری که عزیزانمون انجام دادن در انتظام بخشی و ارتباط و هم افقی و هم افزایی که در فضای پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی اتفاق میفته یک گام بزرگ برای رسیدن به این بهره‌وری دقیق از مجموعه به هر حال کارهایی که میشود برای شکلی به مسئولیت و مأموریت انجام داد. برای همه عزیزان آرزوی توفیق دارم، هم پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی که در مجموعه همکاران و مجموعه های نهاد محسوب میشن، خدا رو شکر میکنیم که در همراهی و همکاری با مجمع هست، و هم سایر مجموعه های پژوهشی انتظار داریم که در حقیقت شاهد برکات این مجمع در قالب اون حرکت‌های ارزشمند پیش رو باشیم. هر کمکی که از سمت ما برمی آید وظیفه خودمون می دونیم و طبیعتاً امید فراوانی هم به کار ارزشمند شما عزیزان دوختیم. قطعاً به فضل الهی و با همت انسان‌های مجاهدی که در این عرصه هستند اتفاقات خوبی و خبرهای خوبی از این حرکت‌ها و هماهنگی‌ها خواهیم شنید. برای همه عزیزان آرزوی بهروزی و سلامتی و توفیق دارم و شما رو به خدا میسپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رستمی، تشکر میکنم از حضور شما در جلسه اختتامیه همایش علوم انسانی اسلامی پژوهش و فناوری، و خیر مقدم عرض میکنم محضر رؤسای محترم پژوهشگاه ها و به ویژه جناب آقای دکتر عاملی دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی که ما در جلسه امروز خودمون قرار شد که اون محورهایی رو که مد نظر ایشون بود مورد بحث قرار بدیم، با توجه به این که جناب آقای دکتر عاملی هم از وسط جلسه تشریف آوردن به جلسه ما و باز میخوان برگردن به جلسه‌ای که درش بودن، من از جناب عالی آقای دکتر عاملی خواهش میکنم که طرح بحث بفرمایید بعد انشاءالله ما با دوستان گفتگو خواهیم کرد درباره محورهایی که حضرت عالی می‌فرمایید و انشاءالله نتیجه به حضرت عالی بعداً منعکس خواهد شد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد
و آل محمد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان مجموعه پژوهشگاه علوم انسانی اسلامی. تشکر میکنم از آقای دکتر لکزایی که این فرصت رو فراهم کردن که دوستان در این امر تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی مشارکت بکنن و ما نظرات تخصصی دوستان رو داشته باشیم. همونجور که مستحضر هستید، حضرت آقا حکم جدید رو 23 آبان ماه صادر فرمودن که هم یه متن اعلام شده ای داشت و هم یک پیوسته حکمی داشت که اعلام نشد ولی در اختیار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت. خب با یه 4 سال تأخیر از آقا حکم دادن، سال 93 آخرین حکمشون بود و این تأخیر خب تفسیر خاصی نمیخوام ازش بکنم ولی حداقلش این هست که قاعدتا توقعات ایشون تامین نشده از شورای عالی انقلاب فرهنگی. در این دوره ایشون خواستن که خود شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح تحولیش رو آماده بکنه صرف 2 ماه و بعد از این که در شورای عالی طرح شد و تصویب شد به استحضار ایشون رسونده بشه و بعد از تایید ایشون در واقع این طرح تحول مبنای کار آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی باشه. توی متن حکم ایشون تأکیدشون بر این هست که یعنی مجموعه فضای حکم و پیوست حکم رو که نگاه میکنید به نظر میاد ایشون بیشتر تمرکزشون بر حوزه فرهنگ هست، اگرچه حوزه علم و فناوری هم در هم متن حکم هم پیوست حکم باز مورد تأکید قرار گرفتن. در واقع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این دوره 37 ساله تقریبا میشه گفتش که یه وزنش 65%ش متعلق به حوزه علم و فناوری بوده، یه وزن 25%ی متعلق به حوزه فرهنگ بوده و 10% هم حوزه مشترک بین علم و فرهنگ بوده. شاید تو حوزه علم و فناوری شورای عالی توفیقاتش بیشتر بوده، تو حوزه فرهنگ واقعا به دلیل پیچیدگی کار عقب افتادگی های زیادی هست. به لحاظ نوشتن اسناد ملی خب ما سند مهندسی فرهنگی رو داریم که کار و زحمت زیادی روش کشیده شده. 34 جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به این سند اختصاص پیدا کرده در دوره‌های قبل و توسط 2 تا رئیس جمهور ابلاغ شده، اگرچه در ابلاغ دوم یه بخشی که مربوط به اجرایی شدن سند هست به سند اضافه شده، از جمله اینکه سند مهندسی فرهنگی باید مرجع تدوین برنامه‌های 5 ساله و برنامه سالیانه و بودجه سالیانی کشور در حوزه فرهنگ باشه، از جمله این که به شورای فرهنگ عمومی استانها مأموریت داده شده که در تدوین برش استانی سند و نظارت و ارزیابی اجرای شدن سند مرجع باشن و کار رو در واقع نیومده یه سازگار جدیدی برای اجرا ایجاد بکنه. ضمن این که تأکید کرده برای این که حتما سند باید برش استانی داشته باشه. برش استانی هم معناش این است که ممکنه در یک استانی اولویت ها با اولویت های استان دیگه فرق بکنه، مسائل با مسائل استان دیگه متفاوت باشه و با توجه به شرایط منابع انسانی و شرایط اقلیمی اقتضاعات متفاوتی باشه، لذا استانی به موضوع نگاه شده. پس متن حکم آقا و پیوست حکم یه مقداری تأکید بیشتری بر حوزه فرهنگ هست به خاطر عقب افتادگی که ما در این کار داریم و مسائلی که در حوزه فرهنگ داریم. نکته دیگه این است که ایشون بر کار قرارگاهی تأکید کردن، اگرچه کار قرارگاهی دفعه اولی نیست که ایشون ذکر میکنن، ولی این بار در واقع یه الزامی ایجاد کردن برای اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه فرهنگی کشور به حوزه فرهنگ نگاه بکنه و کارو دنبال بکنه. بر نگاه نوآوری، ارتقاء نگاه، بازسازی، تحول در متن و پیوست حکم تأکید شده. نگاه ویژه به آموزش پرورش، نگاه اساسی به آموزش پرورش یکی از محورهای مهم بحث است که بالاخره آموزش پرورش پایه تعلیم و تربیت نسل جوان ما هستش، با توجه به اینکه الان مهد کودک‌ها هم به مأموریت‌های آموزش پرورش اضافه شد و در واقع در دوره 3 تا 6 سالگی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تو این دوره وظیفه پیدا کرد و حتی 0 تا 3 سالگی برای تقویت خانواده این مسئولیت به عهده سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گذاشته شده با همکاری نهادهای مربوطه. بنابراین آموزش پرورش توی این نگاه جدید، اگرچه در گذشتن بهش تاکید بوده، ولی بحث نگاه همه جانبه و اساسی با آموزش پرورش وجود داره. یکی از چیزایی که تو پیوست حکم هست بحث فضای مجازیه. خب فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی وقتی شکل گرفت یه جورایی این تلقی به وجود آمد که شورای عالی انقلاب فرهنگی دیگه در حوزه فضای مجازی ورود پیدا نکنه، ولی حضرت آقا در این حکم این مأموریت رو در پیوست حکم دادن به شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حوزه سواد مجازی و آسیب‌های فضای مجازی شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری شورای عالی فضای مجازی ورود پیدا بکنه. لذا این هم یکی از مسائل مهم هست. من یه موقعی جمع‌آوری می‌کردم این مصوباتی که دستگاه‌های سیاست‌گذار در دنیا، اسناد در واقع، اسنادی که در حوزه فضای مجازی و فرهنگ و علم و فناوری، این دو تا حوزه‌ای که مأموریت ماست، خب اسناد خیلی زیادی در دنیا به وجود آمده. من تو اون کتاب آسیب‌های فضای مجازی مستند اونجا عرض کردم که شاید بیشترین مقررات گذاری در حوزه فضای مجازی در آمریکا صورت گرفته، حالا علی‌رغم مشکلات زیادی که دارن و دغدغه متفاوتی که دارن. اونا دغدغه‌شون دین مردم یا تعلیم و تربیت اسلامی نیستش، دغدغه‌هاشون مقررات گذاری هایی که بتونه یه مقدار شرایط مدنی رو، حقوق مدنی رو تامین بکنه. به هر حال اینم یکی از حوزه‌هایی است که ما مأموریت پیدا کردیم. سواد هم میشه گفت تمام حوزه ایجابی فضای مجازی رو شامل میشه، یعنی هم سواد عمومی، هم سواد به معنای مقررات گذاری و نظام حقوقی فضای مجازی، هم سواد به معنای سواد تخصصی و حرفه‌ای، و هم سواد به معنای توانمندسازی جامعه برای تشخیص درست از فضای مجازی. چون کاربر میره پشت کامپیوتر میشینه یا از موبایلش استفاده میکنه و فیلتر شکن هم استفاده بکنه، وارد هر فضایی ممکنه بشه. اینجا توانمند بودن خود کاربر اهمیت زیادی داره که بتونه یه خودکنترلی رو برای نوع استفادهش در محیط مجازی فراهم بکنه. در حال مجموعه این مسائل از اتاقاف توی اون پیوست حکمشون فرمودن کارگروهی برای تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل بشه و این کارگروه مأموریت هایی که داره حکایت از این میکنه که این تحول یه تحول اساسیه که مورد مطالبه حضرت آقا هست، هم روی شرح وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، هم روی اهداف و اولویت های شورای عالی انقلاب فرهنگی این تحول رو متوقع هستن، و هم روی ساختار شورای عالی، ترکیب اعضای حقوقی شورای عالی و در واقع طراحی نظام قرارگاهی، ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که به نوعی جایگاه شورای عالی و نوع رابطهش با قوای سگانه، همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی فضای مجازی، این شوراهای عالی که منصوب حضرت آقا هستن و همچنین عرض کردم ضمانت اجراییش برای به اصطلاح مصوباتی که داره، این کارگروه این ماموریت رو پیدا کرده. ما امروز از 8 صبح باز جلسه داشتیم، جلسه 12 کارگروه تشکیل شده و بیش از نزدیک شاید حدود 60 ساعت ما جلسه داشتیم. غیر از این 60 ساعت جلسه 4 تا گروه شدن، اعضای کارگروه زیرگروه هایی درست شده که اینها هر کدومشون ماموریت پیدا کردن که پیشنویس ها رو در حوزه های مربوطه خودشون، تو حوزه جایگاه، تو حوزه ساختار، تو حوزه رصد و پایش و تو حوزه نظام نظارت و ارزیابی، 4 تا کارگروه درست شده که نظرات رو، دستورات رو آماده بکنن بیارن تو جلسه. ما در واقع تا هفته آینده باید این دستور رو جمع‌بندی بکنیم. ببینید ما چرخش‌های تحولی رو اول استخراج کردیم که ما که میگیم تحول، بالاخره منظور از این تحول چی هست؟ یعنی از چه نقطه وجودی به یه نقطه مطلوب می‌خوایم بریم که اون حوزه‌های چرخش‌های تحولی ما رو تعریف می‌کنه. و بعد بر مبنای اون رفتیم اون اصطلاح دستوراتی رو که میتونه به عنوان قاعده مورد نظر حضرت آقا، مورد به نوعی ابلاغ حضرت آقا مصوب بشه. جاهای مختلفی هم نظرات خودشون رو دادن و در حال بررسی هم هستن. هفته آینده هم یه سمینار 2 روزه گذاشته شده برای اینکه مقداری نخبگان اجتماعی، جبهه فرهنگی مردمی نظرات شدن. شورای تخصصی حوزوی در قم، من هفته قبل که خدمت آقای لکزایی رسیدم، روز بعدش جلسه‌ای داشتم با دوستان شورای تخصصی حوزوی، اونها هم 10 جلسه کارشناسی گذاشتن، نظرات خیلی مفیدی رو ارائه کردن و در حال تدوین نظرات دقیق‌تر هم هستش. من خواهشم این است که با توجه به این موضوع، دوستان اگر نظراتشون رو راجع به جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی با رویکرد قرارگاهی در به اصطلاح احراز اجرایی شدن، واکنش سریع به مسائل اجتماعی، رصد، پایش، تراکم ظرفیت‌ها در مواجهه با بعضی از اولویت‌ها و همچنین موضوع به اصطلاح پایش اجتماعی که برای مسائل جامعه داره و همچنین احراز چند مسئله محوری جامعه در حوزه به خصوص فرهنگ، مثل فرض بگیرید حجاب، مثل آسیب‌های اجتماعی، مواد مخدر، مصرف الکل، روابط غیر مشروع در بین نسل جوان، از خود بیگانگی، روحیه به اصطلاح دلسردی و ناامیدی و کاهش سرمایه اجتماعی، اینها به هر حال حوزه مسائل اجتماعی هست که ما باش درگیر هستیم و توی ارائه پیشنهادها تقاضای من این است که ما توجه بکنیم ما در چه وضعیت اجتماعی قرار داریم. ما جامعهمون لزوماً این فضای ایران نیستش. این فرامحلی شدن جامعه و فرهنگ توسط ماهواره‌ها و رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی ما رو در یه شرایطی قرار داده که با فرض این که ما در سایر محیط‌های فرهنگی قرار گرفتیم، باید یک بازسازی و یک نگاه تحولی فرهنگی رو برامون فراهم بکنیم. اطاله کلام نمی کنم، این طرح مسئله‌ای بود که به نظر من رسید خدمت عزیزان عرض بکنم. حتما جنبندی رو که آقای دکتر لکزایی میفرستن برای ما بهش توجه خواهیم کرد با دقت و تلاش میکنیم از نظرات دوستان بهره ببریم. اگر فرمایشی ندارید من سرزم تمام و خداحافظی بکنم.
خیلی ممنون، متشکر، توضیحات خیلی خوبی بود. ابهامی سوالی اگه نیست که خیلی ممنون آقای دکتر. دوستان هم نکته‌ای ندارن. تشکر میکنم که از وسط جلسه پا شدید آمدید. ما انشالله چشم فرمایش اساتید رو میشنویم، جنبندی رو انشالله تا پایان هفته آینده خدمتتون میفرستیم انشالله.
اگر زودتر بفرستید آقای دکتر بهتره.
که بله چشم، تلاشمون رو میکنم.
سلامت باشید. محبت کردم.
التماس دعا. خدا نگهدار. خدا حافظ. آقای برنجکار در خدمت حضرت عالی هستیم. بعد از آقای برنجکار در خدمت آقای دکتر حراتی خواهیم بود. بعدیار بعد من اعلام میکنم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان و سروران مکرم عرض سلام دارم. علیکم السلام. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت عزیزان و سروران هستم. خب با توجه به وقت محدودی که هست من دو تا نکته، دو تا پیشنهاد عرض میکنم. اگر فرصت بود باز برخی پیشنهادات دیگرم یا نکات دیگر رو هم عرض میکنم. خب یک پیشنهاد مربوط به پیشنهادی است که در واقع سال پیش در همین موقع و در جلسه اختتامیه عرض شد، منتها چون مصوب نشد، یعنی نه رد شد نه تصیب شد، اقدامی راجع به اون صورت نگرفت. اگر دوستان موافق باشن این رو ما این جلسه مصوب کنیم که این مربوط به خود مجمع هست. حالا پیشنهاد دوم مربوط به شورای انقلاب فرهنگی است. اون پیشنهاد این بود که هدف اصلی از این مجمع، مجمع در واقع پژوهشگاه ها، ارتباط بیشتر پژوهشگاه ها با هم، همافزایی و جلوگیری از کارهای تکراری بود و البته اهداف دیگری هم بود که الان مطرحه به عنوان اینکه ما بتونیم برای حل مشکلات کشور بیشتر نقش آفرینی بکنیم. ولی خب هدف اولیه در واقع همون ارتباط و همافزایی بود. خب در این ارتباط اون پیشنهاد این بود که این کار اگر بخواد به صورت کامل انجام بشه باید این مجمع سرایت بکنه به گروه ها. یعنی ما باید مثل این مجمع پژوهشگاه ها، مجمع گروه های تخصصی در یک موضوع که در پژوهشگاه ها هستند هم تشکیل بشه. چون تو گروه هاست که در واقع تعیین میشه چه پروژه های کار بشه یا احیانا پروژه های مشترکی اجرا بشه، هم افزایی های صورت بگیره، جلوی کارهای تکراری رو بگیریم. یعنی این کلیت مجمع تا نرسه به مرحله گروه ها در واقع اون هدف اصلی ما از تأسیس مجمع محقق نمیشه. حالا این پیشنهاد رو در اصل چون جناب آقای پسندیده این پیشنهاد رو پارسال دادن و ما هم مطرح کردیم، اگر دوستان موافق باشن اصل این پیشنهاد رو ما به عنوان معمولا در کشور ما هر کسی پیشنهاد میده میگن اول خودت اجرا کن ببینیم چجوریه، علیزاده خیلی ها پیشنهاد نمیدن معمولا میفته گردن خودش. حالا ما در مورد روانشناسی به طور مشخص اگر اصل پیشنهاد رو دوستان قبول دارن اینو اجرا بکنیم، مراکزی که در مورد روانشناسی مثلا کار میکنند رو دعوت بکنیم، جلساتی بگیریم و بعد گزارش بدیم خدمت مجمع، و اگر مفید بود و در واقع مثبت بود اون وقت میشه راجع به رشته های دیگه، یعنی گروه های دیگه هم این کار انجام داد. اون وقت باید تقسیم باید بکنیم دیگه، یعنی مثلا هر پژوهشگاهی در یک محور به هر حال مسئولیت جمع کردن بقیه پژوهشگاه ها و هم افزایی و ارتباط عینی تر رو به عهده بگیره. پس من یک پیشنهاد راجع به اصل مسئله بود، یکی هم حالا به صورت پایلوت ما یک مورد رو اجرا بکنیم و بعد بریم سراغ این که حالا تقسیم کار بکنیم در این زمینه. این پیشنهاد اول. پیشنهاد دوم رو من جلسه پیش در خدمت های عاملی عرض کردم ولی خب خیلی کلی بود. الان میخوام یه مقداری عینی تر صحبت بکنم و کامل بکنم اون پیشنهاد رو و بر اساس اون یک پیشنهادات جدید دیگری هم عرض بکنم. حالا به هر حال اگر این پیشنهادات توجه شد، حاضریم باز نکات دیگری هم در همین ارتباط و هم در مباحث دیگه هم مطرح کنیم. خب ما گفتیم یکی از اهداف واقعا این مجمع این بود که بعد از اینکه ارتباط بگیریم و هم افزایی بکنیم، بتونیم در ارتباط با کشور هم بیشتر نقش آفرینی بکنیم. و واقعا یکی از مشکلات کشور ما اینه که رابطه علم و عمل یا رابطه پژوهش و تصمیم سازی و تصمیم گیری ضعیفه و در بخش علوم انسانی تقریبا نه که ضعیف، صفره. حالا در زمینه‌های علوم فنی مهندسی تا اندازه این مسئله وجود داره، ولی در زمینه علوم انسانی از ضعیف هم پایین تره. خب ما گفتیم که یک در همه جای دنیا یک مراکز، یک نهادهای واسطه‌ای هست که واسطه بین نهادهای علمی و حاکمیته. و حالا اینو عرض میکنم اینجا که یعنی جلسه پیش در خدمت‌های عاملی عرض کردم، الان کامل میکنم، چون اینجوری فکر میکنم که شورای عالی انقلاب فرهنگی شاید عالی ترین مرکز در واقع تصمیم گیری در زمینه علم و نهادهای علمی و فرهنگی است. از این جهت شاید مناسب باشه، حالا ممکنه بفرمایید نه به ریاست جمهوری مربوطه یا اصلا بالاتر از ریاست، چون بحث علا حاکمیت فقط بحث قوه مجریه نیست، ولی حالا ما به نظرمون میرسه که فعلا شورای انقلاب فرهنگی به نظر میرسه که عالی ترین مقام در این قسمت هست. و اشاره کردم که این کار رو معمولا آکادمی ها یا حالا به فارسی فرهنگستان ها انجام میدن. در کشور ما فرهنگستان‌ها این کار را انجام نمیدن. این یه نکته که باید شورای انقلاب فرهنگی در این مسئله ورود کنه، ببینیم واقعا فرهنگستان‌هایی که موجودند آیا چنین کاری را انجام میدن. چون من یه وقتی نگاه میکردم یه جای گزارشی دادن از یکی از فرهنگستان، دیدم تصحیح فلان کتاب که یه کاریه که مربوط به گروهیه در یک پژوهشکده، خیلی افرادم خودشون انجام میدن. یعنی کارهای خیلی عجیب غریب، البته این مربوط به سالها قبل بود، اما حداقل ما احساس نمی‌کنیم که فرهنگستان‌ها این کار انجام میدن. غیر از این که اصلا ما فرهنگستان علوم انسانی نداریم. یعنی پیشنهادی که حالا میخوام الان اضافه بکنم اینه که شورای انقلاب فرهنگی باید ورود بکنه. ما نهاد وقتی داریم نیازی نیست ایجاد بکنیم، باید اون نهاد رو فعال بکنیم. به هر حال یکی از وظایف شورای انقلاب فرهنگی همونطوری که تأسیس نهاده، یکی هم نظارت بر نهادهاست که آیا اون نهادها انجام میدن این کار رو یا نمیدن. اگر مشکلی در اهداف داره، اهدافشون اصلاح بشه. اگر تو اهدافشون این مسئله به خوبی بیان شده، چرا انجام نمیدن. غیر از این که اصلا ما در علوم انسانی فرهنگستانی نداریم. ظاهرا همون فرهنگستان علوم شامل همه علوم هست، در حالی که هنر، فرهنگستان هنر جداست، فرهنگستان علوم پزشکی جداست. یعنی به هر حال اونا از فنی جدا شده، اما علوم انسانی جدا نشده، در حالی که خود هنر و هنر خودش میتونه یک بخشی از علوم انسانی باشه در معنای عامش. به هر حال همین که فرهنگستان ها تو فرهنگستان ها ما نمیبینیم فرهنگستان علوم انسانی رو، خود این یه مسئله است که چرا واقعا نیست. گذشته از این که حالا اگه بود هم باز تغییری در مسئله ایجاد نمیشد، چون فرهنگستان‌های دیگه هم تا اونجایی که ما اطلاع داریم چنین نقشی رو ایفا نمی‌کنن، یا اگر هم ایفا می‌کنن خیلی ضعیفه. من حالا یه نکته هم اینجا اضافه بکنم که دوستان مستحضرن که حداقل 1% بودجه کل وزارتخونه‌ها و کل نهادهای حاکمیتی باید اختصاص پیدا بکنه به پژوهش. یعنی چی؟ یعنی 1% بودجهشون رو باید بدن به پژوهشگاه‌ها برای اینکه مشکلاتشون رو حل کنن. اما شما میدونید که این کار انجام نمیشه. اون گزارش‌هایی هم که میدن ما اطلاع داریم که حالا کمتر از 0.5% بعضی تو بعضی گزارش‌ها هست که انجام شده، چند صدم درصد. اون هم در واقع حالا نمیدونم چه تعبیری به کار ببرم، وزارتخونه ها مراکز میان خودشون یه پژوهشگاه میزنن برای اینکه این پول رو ندن به پژوهشگاه ها. یعنی عملا پژوهشگاه ها نیان در خدمت نظام قرار بگیرن. بذارید کار خودشون انجام بدن، همون چیزایی که تشخیص میدن. اونا یک مرکزی خودشون درست میکنن، حالا واقعی سوریه یا واقعی من نمیدونم، عملا از سازمان بیرون نمیره. البته یه کارایی هم میکنن، موضوعاتی پیشنهاد میدن، ما از این موضوعات حمایت میکنیم، حالا مثلا به دانشگاه ها میدن پایان نامه اگه باشه 1 میلیون 2 میلیون از خدمت دانشجوهای دانشجوام که رغبتی ندارم معمولا. یعنی اون کاری که واقعا باید این فرهنگستان بیاد اون نیاز رو بگیره تبدیل بکنه به یک پروژه تحقیقاتی با یک بودجه کلان که از اون 1% ایجاد بشه، اینو به صورت خام در اختیار دانشگاه قرار میدن، به صورت خام و غیر قابل اجرا، که حالا پایان نامه ها رو بگیرید 1 میلیون 2 میلیون 5 میلیون هم میدیم 10 میلیون هم میدیم و عملا لوس میشه در واقع اون. یعنی میخوام بگم که قانونگذار اینو در نظر گرفته، توجه داشته که هم براش بودجه گذاشته هم براش نهادسازی کرده، اما نه اون بودجه ها درست مصرف میشه نه این نهادها درست عملیات خودشون رو، یعنی کار خودشون رو انجام میدن. بنابراین من پیشنهادم به طور مشخص اینه که اولا در علوم انسانی هم این فرهنگستان ایجاد بشه، ثانیا همه فرهنگستان ها وظیفه شون باید این باشه، اگه نیست اصلاح بشه وظایفشون، اگه هست چرا انجام نمیشه، و اون سازمان ها هم مکلفن که اون 1% بودجهشون رو در اختیار این فرهنگستان ها قرار بدن. یعنی کل 1% بودجهشون رو طبق تخصیصی که میدن باید در اختیار فرهنگستان ها قرار بدن، فرهنگستان ها نیازهای اونها رو تبدیل پروژه کنن، بعد به مجمع ما ارائه بدن، مثلا مجمع پژوهشگاه ها، یا اصلا تو سایتشون بذارن آقا هر کسی این پروژه رو با 100 میلیون تومان هزینه مثلا با این شرایط با این ویژگی ها انجام میده اعلام بکنه. ممکنه 5 تا پژوهشگاه بگم ما خب گروه روانشناسی داریم، گروه جامعه شناسی، گروه اقتصاد داریم، اینو حاضریم انجام بدیم. اون موقع نوبت میرسه به این که اون 5 تا در واقع مرکز فرهنگستان ببینه کدومشون اولا هستند، افرادی که دارن، تخصصهایی که اونجا وجود داره. بعضا هم ما مشکلاتمون بین رشته‌ایه، بسیار اکثر این مسائل هم مشکلات ما بین رشته‌ایه و واقعا چند تا تخصص نیازه. یکی از مسائل ما اینه که مسائل یک رشته‌ای میبینیم و این اشتباه بزرگی ماست که حالا این یه بحث مستقلیه، در جای خودش باید بحثشو بکنیم. مسائل ما جنبه فلسفی داره، کلامی داره، اقتصادی داره، سیاسی داره. خب پس این پیشنهاد ما در واقع مشخصا به این صورته، نهادهای واسط اگه داریم کارشون رو انجام بدن، اون سازمان ها هم مکلف باشن که این بودجه رو به اون نهادهای واسط بدن، اونا هم خیلی مهمه کارشون، اونا باید هم اون نیازها رو تبدیل پروژه های قابل اجرا بکنن و هم این که آدمی یه مجریش پیدا بکنه، اون که اسلحه، و البته آزمایشی همه پژوهشگاه‌ها رو میتونن آزمایش کنن ببینن واقعا. بعدن اون وقت شما میبینید در آمریکا مثلا دانشگاه استنفورد و دانشگاه هاروارد بیشترین پروژه ها رو میگیرن. چرا؟ چون بهتر از دیگران تونستن اون پروژه ها رو انجام بدن. عملا این باعث میشه که دو تا مسئله ایجاد میشه، یکی این که پژوهشگاه‌های ما به سمت نیازهای کشور حرکت میکنن، یکی هم نیازها کارشناسی شده راجبش تصمیم گیری میشه. و السلام علیکم و رحمت.
خیلی ممنون، متشکر. ما امروز از دوستان تر و برنامه پژوهشگاه هم دعوت کردیم که در خدمتشون باشیم و همطور معاونین محترم که کمک بکنن انشالله یه جنبندی خوبی از این بحث بتونیم ارائه بکنیم به عزیزانمون در شورای عالی انقلاب فرهنگی. خب جناب آقای دکتر ابراهیمی در این زمینه و مباحث راهبردی تجارب بسیار خوبی داره، انشالله بتونیم با کمک ایشون و همکارانشون این کار رو به خوبی انجام بدیم. اون فرمایش اولتون رو من فکر میکردم سال قبل که فرمودید مصوب شده، اون روزم فرمودید اون رو مصوبه این جلسه تلقی میکنیم، منتها عام‌تر، یعنی تشکیل کارگروه های تخصصی، چون این تا حالا چند بار بحث شده توی مجمع و در حاشیه، همه رؤسا هم استقبال کردن که ما کارگروه های تخصصی رو یا کمیته های تخصصی رو به اصطلاح تشکیل بدیم. کمیته فناوری به طور خاص به نظرم آمد که حتی آیین نامه و دستورالعملش هم دوستان ما در آیتی تهیه کردن. کمیته های تخصصی در بخش های مختلف در ذیل مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی تشکیل بشود که در حوزه‌های مشترک مدیران محترم در اون بخش‌ها با هم جلساتی داشته باشند، هم فکری بکنند، هم افزایی بکنند و با هم و اهداف مجمع انشالله اون کمیته ها و کارگروه های حالا حسب مورد، مثلا بعضی جاها تعبیر کمیته خوبه، بعضی جاها تعبیر کارگروه خوبه، به انتخاب خودشون این رو انجام بدن. در خدمت جناب آقای دکتر هراتی، رئیس محترم پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها هستیم. از من چون آمار رو عرض کردم، گزارش دادم اول جلسه، بعضی از دوستان تشریف نداشتن، پژوهشگاه قرآن و حدیث که جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر برنجکار قائم مقام آیت الله رشهری در این پژوهشگاه هستن، 7 نشست علمی و کرسی ترویجی رو در این همایش برگزار کردن. در پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی که جناب آقای دکتر هراتی ریاست این پژوهشگاه رو بر عهده دارن، 19 نشست علمی یا کرسی ترویجی برگزار شده. البته این نکته رو هم بگم که از این 87 نشست علمی و کرسی ترویجی که برگزار شده، بعضی ها پیش نشست بوده، بعضی ها در ایام همایش بوده، بعضی از اینها هم هفته آینده انشالله برگزار خواهد شد. یعنی علارغم اینکه ما امروز اختتامیه رو داریم، دوستان غافلگیر نشن که ما روزهای آینده که اطلاعی ها میاد، به خاطر اینه که دیگه واقعا تراکم بسیار زیادی در هفته پژوهش ایجاد شد، بعضی از برنامه ها رو دوستان دیگه به ناگزیر بردن به هفته بعد. در مجموع 87 نشست علمی و کرسی ترویجی برگزار شد و 278 استاد در این 87 نشست علمی یا کرسی ترویجی سخنران بودن یا ناقد بودن یا دبیری جلسات رو بر عهده داشتند. حالا من به پژوهشگاه دیگه که برسیم باز آمار اونها رو هم تک به تک، البته در گروه هم گذاشتم ولی ذکر خواهم کرد. جناب آقای دکتر هراتی در خدمتیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت اساتید بزرگوار و خدا قوت میگم. تشکر میکنم از زحمات همه عزیزان در هفته پژوهش. عرض خاصی ندارم، فقط من یه نکته به ذهنم رسید، شاید طرح بحث باشه برای یک در واقع بحث مفصلی. اخیراً شنیدم که معاونت علمی ریاست جمهوری اونجا بحث علوم انسانی رو هم در ذیل بحث خودشون دارن پیگیری میکنن. بحث فناوری نم هست و خب از یه جهت خوب هست، منتها یه نکته به ذهنم رسید، دیدم که مراکز تصمیم گیری در حوزه علوم انسانی به شدت داره گسترش پیدا میکنه. حالا من نمیدونم این در واقع آسیب هست، چالش هست، این قابل بحثه. من فقط طرح بحثش رو کردم. یه طرف ما شورای تحول رو داریم، یه طرف عرض کنم خود وزارت علوم رو داریم، یه طرف معاونت علمی ریاست جمهوری و در واقع مجموعه های مختلف. از یه جهت خوبه، منتها این قابل بحث هست که آیا میتونه آسیبزا باشه و این تشتت در عرض کنم تصمیم گیری ایجاد بکنه یا نه. من عرض خاصی ندارم، فقط می‌خواستم یه طرح بحثی بکنم. در خدمت شما هستم. ممنون.
خیلی ممنون، متشکر. در خدمت سرور ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی هاجری هستیم، دبیر محترم انجمنهای علمی حوزه و البته ریاست محترم طرح گفتمان انقلاب اسلامی که عهده‌دار بحث آثار مطرح و رایج در عرصه علوم انسانی اسلامی هستند و از مؤسسین این مجمع مبارک هم به حساب میان. یالا خیر مقدم، محضر حاجای نگارش، بفرمید.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر همه اساتید معزز و بزرگواری که در جلسه در خدمتشون هستیم یا به شکل مجازی از محضرشون استفاده میکنیم. من جا داره در ابتدا تشکر کنم از تلاش و مساعی جناب آقای دکتر لکزایی و همکارانشون در پژوهشگاه و مجمع عالی. خیلی کار بزرگی رو در این ایام رقم زدن، نشست های علمی و فاخر در حوزه های مربوط به علوم انسانی اسلامی با مشارکت پژوهشگاه ها، شکر الله و مساییم هم از ایشون و هم از همه پژوهشگاه ها و رؤسای معزز که غنا بخشیدن و رونق دادن. امیدوار هستیم مثل امسال که از سلسله مباحث سال گذشته رونمایی میشه، انشالله با همین تدبیر و اهتمام بحث‌هایی که واقعا فربه و غنیه و توسط اساتید ارائه شده تدوین بشه و انشالله در سال آینده در مجلدات دیگر عرضه بشه به جامعه علمی کشور و انشالله این روند همچنان ادامه داشته باشه و بالنده و شکوفا باشه. علی‌القاعده بحث در رابطه با موضوعی که مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی میشه اون موقع اساسی تر و مؤثر تر خواهد بود که اطلاعات اساتید تقریبا از وضعیت پیشینه فعالیت ها، مأموریت ها و برنامه هایی که شورا در طول دهه‌های مختلف داشته اطلاع تفصیلی داشته باشند و با این اطلاعات اجمالی علی‌القاعده طرح ها هم به شکل اجمالی و کلی مطرح میشه. امیدواریم که به هر حال به عنوان نگاه از برون بتونه تاثیرگذار باشه و بانیان این جلسه و این موضوع انشالله به اهدافشون برسن و پیشنهاداتی که داده میشه راهگشا باشه. قطعا مجمع میتواند یک اعلام آمادگی نسبت به دبیرخانه شورا داشته باشه که در مدت زمان بیشتر با کسب اطلاعات و بررسی اسناد و مدارک پیشینه کارها بهتر، جامع‌تر، غنی‌تر و همسوتر کمک بکنه. الان علی‌القاعده بر اساس اطلاعات اجمالی اعضای جلسه و اعضای مجمع ارائه تر میشه. من فکر کردم که اگر بخواد بحثی مطرح بشه ما بیایم روی مقومات دبیرخانه یه فکری بکنیم. شورای عالی انقلاب فرهنگی این عناصر اصلی در حقیقت شورا هست و با توجه به همین عناصر ما یک بازتعریفی داشته باشیم یا یک بازنگری داشته باشیم. مثلا اینکه شورای عالی علی‌القاعده آیا واقعا الان در جایگاه خودش هست شورای عالیه؟ چون شورای عالی موقع شورای عالی میشه که شوراهای نهادهای همسو رو باشون مرتبط باشه. سرریز مباحثات و کارهای اونجا طرحهای اونا در شورای انقلاب فرهنگی باشه. ولی چه شورای عالی؟ میشه شورای انقلاب فرهنگی. شورای عالی که گفتن برای این بوده که بتونه ارتباط برقرار کنه با شورایی که در مسیر انقلاب فرهنگی دارن فعالیت میکنن و این شورای عالی باشه یا در حقیقت اشرافی داشته باشه و بتونه کمک بکنه و حمایت بکنه. من فکر بکنم اولین نکته که باید بهش توجه بکنه شورای عالی اینه. اگر قرارگاه هم بخواد تعریف بکنه باید یه جایگاهی برای شوراهای مؤثر تصمیم گیری در عرصه فرهنگی و علمی و دینی کشور داشته باشه، یه جایگاهی برای حوزه‌های علمی داشته باشه. خدمت شما، نه اون کمیته تخصصی، نه حوزه علمی یه سری شورا داره که این شورا شورای تعیین کننده حوزه است. خب این تصمیم‌ها که میاد اینجا مطرح میشه، اونجا هم مطرح بشه، حالت ملی پیدا کنه، حالت کشوری پیدا کنه در دستور. نه اینکه مثلا حوزه یه طرحی داشته باشه پیشنهاد داده به شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام میشه. خلاصه یک ارتباط مستمر هم‌افزا باید بین شوراهای تصمیم گیر در کشور در عرصه‌های علم فرهنگی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف بشه. این یک نکته است که کنم بعد تو این چیزی باشه. یا مثلا ما وقتی که میگیم شورای عالی، شورای عالی با جامعه نخبگی و فرهنگی کشور چه ارتباطی داره؟ شورا قرار نیست همه کارا رو خودش انجام بده. شورا یک ستاد عالی است که باید یک سری ورودی‌ها داشته باشه. این ورودی‌های از شورای در حقیقت بخشیه یا شورای خرده که اشاره کردم، یا از جامعه علمی و نخبگیه، بعضا ممکنه شخصیت‌های حقیقی باشن، یعنی شخصیت حقوقی نباشه. باید یک ارتباط وثیق و مستمری رو تعریف بکنه با این جایگاه‌ها که خروجی اونها ورودی شورای انقلاب فرهنگی باشه، اگر بخواد در جایگاه خودش باشه. در این بازنگری این باید مورد توجه قرار بگیره و این خیلی میتونه کمک بکنه. مثلا ما خدمت شما عرض بکنم، اگر شرح وظیفه و مأموریت اصلی شورای انقلاب فرهنگی رو طراحی و برنامه ریزی و راهبری نقشه جامعه علمی و فرهنگی کشور بده، این کار این شوراست. خب خودش باید انجام بده؟ نه، هر کدوم از عناصرش و مؤسسات تخصصی که کشور برای اونا سرمایه گذاری کرده اونا باید انجام بده. سندشون رو بنویسن، یه اسناد بیاد جای جمع بشه و تبدیل بشه، هماهنگ بشه، مرتبط با هم قرار بگیره و از دل اون نقشه راه در حقیقت هم انقلاب فرهنگی هم نقشه جامعه علمی فرهنگی کشور به دست بیاد. من فکر میکنم اگر شورای انقلاب فرهنگی در این 3-4 دهه که تجربه داره ارتباط خودشونو با حوزه های تخصصی ما، با حوزه هایی که کشور برای عده و عده و سخت افزار و نرم افزار و سرمایه گذاری کرده برقرار میکرد و کارو به اونها میسپرد که در حوزه خودشون نقشه کار رو ارائه بدن و این میامد در شورای انقلاب فرهنگی در کنار نقشه های دیگه قرار میگرفت، ما خیلی زودتر از این به نقشه جامعه علم فرهنگی کشور میرسیدیم که هنوزم نداریم در حقیقت. بنابراین ما با تکیه و با استفاده از این عنوان شورای عالی که برای این جایگاه اساسی و راهبردی در نظر گرفته شده، باید در دوره جدید در ارتباطاتمون با جاهای، با شخصیت‌ها، با مجموعه‌ها، با نهادها، با مؤسسات تخصصی علمی و فرهنگی و با جامعه نخبگی یک تعریف کار سیستماتیک مشخص شفاف هماهنگ همفضا خدمت شما عرض بکنم که در اون عرصه داشته باشیم. اگر چنین کاری بشه با این اهدافی که جناب آقای دکتر گفتن در دور جدید که مقام معظم رهبری اشاره کردن تقریبا محقق میشه. اولا قرارگاه است، نقش قرارگاهی شو داره، نقش ستادی شو داره به این شکل که کارها رو سورت بکنه و توضیح بکنه در بخش‌های مربوط خروجی رو بگیره. ثانیاً اینکه کارها خیلی تخصصی تر انجام میشه تا اینکه ما بخوایم یه کارگروهی در شورای انقلاب فرهنگی ایجاد بکنیم که این کارها رو انجام بده. یه مجموعه فاخر علمی، حالا یا یه دانشگاه است یا یه پژوهشگاه است یا یه وزارتخونه است، متولی این کار میشه. یعنی در حقیقت ما احاله میدیم کار رو به مجموعه‌های مربوطه و این به قوام و عمق و غنای کارها اضافه میکنن، چون فرمودن که مقام معظم رهبری گفتن که کارها باید از عمق علمی برخوردار باشه و از عمق تخصصی برخوردار باشه و علی‌القاعده نوآوری و بازسازی هم به همین شکل میگه. من فکر بکنم اگر به این شکل انجام بشه، یعنی ما بریم به سمت همین حرکت قرارگاهی و ستادی، 4 حوزه ورودی داشته باشیم: 1 شوراهای تاثیرگذار، 2 مؤسسات و نهادهای دولتی، 3 مؤسسات و نهادهای خصوصی، البته علمی فرهنگی دینیشو میگم، 4 جامعه نخبگی. برای اینا کار در حقیقت حوزه هایی رو در دبیرخانه تعریف کنیم، ارتباط برقرار بشه، ورودی های اونها بیاد اینجا نقش جامعه پیدا بگیره و مصوب بشه و انشالله بریم به سمت نقشه جامعه علمی و فرهنگی کشور. در همین در این مختصر، با این اطلاعات مختصری که ما داریم، فعلا میشه اینو گفت: علی‌القاعده ورود تفصیلی به مباحث و ارائه برنامه‌های تفصیلی برای کمک به فرایند تغییر بینشی، ساختاری، نگرشی نیاز به اطلاعات بیشتر و فرصت‌های بیشتری داره.
خیلی ممنون جناب آقای استاد حجت الاسلام ولی المسلمین حاجی حاجری، نکات بسیار مهمی بود. آقای دکتر افخمی در خدمت حضرت عالی هستیم از مشهد. جناب آقای دکتر افخمی، رئیس محترم پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی، 9 نشست علمی رو و کرسی رو دوستان متکفل بودن و با اینکه تازه هم از دانشگاه فردوسی مشهد به ما ملحق شدن، ولی الحمدلله فعالیتشون خیلی خوب بود و با نشاط بود. جناب آقای دکتر افخمی در خدمتتون هستیم.
عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان صدای بنده.
بله سلام علیکم رحمت الله، بفرمایید. بفرمایید.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. مطلبی که به ذهن بنده رسید، جلسه گذشته هم عرض بنده به آقای دکتر عاملی بود که در خصوص دانشگاه اسلامی یه تکلیفی در خود سند دانشگاه تعیین شده در فصل در واقع نهم این سند که سیاستگذاری و تصمیمگیری های کلان و حتی ارزیابی و نظارت راهبردی کلان بر فرایند اسلامی شدن دانشگاه ها بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی هست. بعد از جلسه هم که پیگیر شدم، ایشون گفتن که ما این کار رو کلن به در واقع دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه واگذار کردیم، در حالی که به نظر با این شتابی که در کشور علوم انسانی غیر اسلامی در حال تولید هست و دانشگاه غیر اسلامی با شتابی که داره تولید محتوا میکنه و ترویج میشه، خب ما هر چقدر هم تلاش بکنیم در حوزه علوم انسانی اسلامی در واقع نمیتونیم جلوی این جریانی که داره تولید میشه رو حرکت دقیق داشته باشیم. خود شورا به نظر این نقش نظارتی و این بحثی که داشته وظیفه‌شو انجام ندادن در طول این سالها، حالا دلایلش احتمالاً موجه یا غیر موجه شو بحثی ندارم، ولی قطعاً باید یکی از قرارگاه‌ها به نظر همین دانشگاه اسلامی باشه و اون بخشی که مربوط به ترویج هست در حوزه علوم انسانی اسلامی به نظر تحقق پیدا کنه از طریق این قرارگاهی که در جریان شورای انقلاب فرهنگی انشاءالله شکل خواهد گرفت. این عرض بنده بود. چت کلی
خیلی ممنون، متشکر. در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی نگارش هستیم. جناب آقای دکتر نگارش، ریاست محترم پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام. عزیزان، در این پژوهشگاه در مجموع 4 تا نشست علمی و کرسی رو عهده‌دار بودن که برگزار شده. آقای دکتر نگارش در خدمت حضرت علی هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر و تشکر از دبیر محترم و عذرخواهی از اینکه مقدار با تأخیر بنده آمدم. من از تهران آمدم و جلسه اضطراری داشتیم و تسلیت پیشا پیش شهادت حضرت زهرا صلوات الله علیها را عرض میکنم. انشاءالله که مشمول عنایات اون بزرگوار در دنیا و شفاعتشون در آخرت انشاءالله قرار بگیریم. تشکر میکنیم از همه دستندرکاران و به ویژه دبیر محترم. من خیلی مختصر میخوام اشاره بکنم، اینکه چون از اول جلسه بنده نبودم و اون اینکه قبل از اینکه ما سراغ در واقع تحول برویم، آیا در واقع وضعیت شناسی صورت گرفته یا نه؟ حالا من نمیدونم، در واقع به حال وقتی سخن از تحول مطرح میشود، بالاخره وضعیت شناسی چه در بود کیفیش چه بود کمیش باید صورت بگیره. بر اساس اون وضعیت شناسی است که در واقع ما پیگیری میکنیم که مثلا چقدر اهداف مورد نظر شورای عالی و به ویژه مطالبات از آقا مثلا تحقق پیدا کرده، چقدر تحقق پیدا نکرده. این نکته اولی که آیا وضعیت شناسی علمی صورت گرفته نسبت به اون اهدافی که در به ویژه در چله اوله و گام اولی که به هر حال به تعبیر از آقا ما بر اساس اون وقت میتونیم ببینیم که علتها رو کشف کنیم. یعنی کشف علتها از اون وضعیت شناسی در واقع صورت میگیره و از دل علتها میتوانیم مسائل در واقع تحول رو استخراج کنیم. من نمیدونم حالا این فرایند طی شده نشده که بالاخره آیا مشکل ما ساختاری داشته. خب خیلی مطالباتی که مطرح بوده که نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی بسیار مهمه، بس این که بالاخره اون اهداف فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی، بحث تزکیه، بحث به حال مباحثی که مطرح بوده، به مشکل ساختاری داشتیم، مشکل فرایندی داشتیم، بحث مشکلات در بحث منابع انسانی بوده، ابزار بوده، شیوه ها بوده، نگاه در واقع آینده نگری نبوده. اینا رو اول اینو باید روشن بشه که ما بر اساس اون بتوانیم در واقع طرحینا در اندازه. من اینا رو البته اطلاعاتی دارم ولی اینو دستبندیش و اینا شد دیگه فکر میکنم اینو بعد اول صورت بگیره. ما بر اساس اون وقت میتوانیم کمیته های در واقع تخصصی شکل بگیره و بریم به سمت اون طرحهایی که مورد نظر هست. بنابراین این نکته اول و دوم و نکته بسیار مهمی که اینجا با این نگاه میریم سراغ حالا موضوع شناسی و بعد مسئله ها و بعد اینکه حالا نگاه تخصصی و سمینارها و مانندی. نکته بسیار مهمی که حالا چون گام دوم مطرحه، چقدر ما این نگاه به در این نگاه راهبردی چقدر مورد نظر است و آیا توجه میشه، یعنی بحث آینده نگری، این که ما سناریو داریم نسبت به آینده، آیا روند شناسی کردیم؟ قطعا باید در نگاه جدید تو نگاه تحول، چون از واقع تو این پیامی که دادن به اعضا بحث در واقع تمدن رو مطرح کردن، بحث بالاخره ما میخوایم در تراز تمدن نوین اسلامی حرکت بکنیم، پژوهش هامو باید اینجوری باشه، ارزم بوزه باید به این سمت بریم. آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی این نگاه در واقع آینده نگری رو دارند؟ اینو به نظر میرسه که دوستان شورا باید بهش توجه ویژه داشته باشن. نکته آخر رو عرض کنم خیلی مختصر، و اون که به نظر میرسه جایی یک مسئله خالیه، حالا همه اینا البته بحث داره، و اون این که یک سنتری، یک مرکزی که بیاد همافزایی بکنه. ما متاسفانه در مراکز پژوهشی و همین امروز بنده در تهران جلسه بودیم، احساس میشه خیلی مراکز دارن کارهای پژوهشی انجام میدن و کارهای در عرض هم هست. بالاخره اون نقش کلان و جایگاه کلانی که باید شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته های تخصصیش میطلبه که این در واقع جایگاه همافزایی رو به ویژه در گام دوم در جهت اینکه بهتر ما بتونیم به اون اهدی که مورد نظر هست در واقع ما رو نزدیکتر بکنه. این چند تا نکته به نظر میرسه که قابل توجه است، به ویژه بحث وضعیت شناسی که من فهم میکنم که به اون معنای واقعی صورت نگرفته. تشکر میکنیم.
بله خیلی ممنون، متشکر. دوستان نهارشون رو هم میل بفرماین. حالا من تابلو یک کمی ازم دوره، نمیدونم عزیزان دیگری از رؤسای محترم پژوهشگاه ها بودن که ما خدمتشون نباشیم یا نه. اگر کسی از دوستان مونده استفاده میکنیم از فرموشات. بله ظاهرا که همه دوستان صحبت کردن. من تا اینجا یه جنبندی داشته باشم تا دوستان نهارشون رو هم میل میفرمان، بعد اگر برای نوبت دوم دوستان خواستن نکته ای رو بگن یا جناب آقای دکتر ابراهیمی اگه احساس میکنن که ابهاماتی دارن که دوستان کمک بکنن که بعدن انشالله ما البته هم نوار رو پیاده میکنیم، کل جلسه رو پیوست میکنیم به اون به اصطلاح تلخیص و فشرده سازی که صورت میگیره، و هم روی داده های جلسه دوستان یه کار فراوری هم انجام میدن. معمولش اینطوره که وقتی جایی تحولی، اصلاحی، تکمیلی مطرحه، سه تا نکته خیلی مهمه دیگه. یکی قانون مربوط به اون پدیده هست، دوم نهاد مربوط به اون پدیده، نهاد و ساختارش، سوم فرایندها. اول نگاه میکنیم قانون لازم وجود داره یا نه. اگه قانون وجود داره نگاه میکنیم ببینیم قانون ایراد که نداره، چون اگه قانون نداشته باشیم اول باید قانون رو ایجاد بکنیم دیگه، قانون باید تصویب بشه. بعد اگه قانون داریم نگاه کنیم قانون اجرا نمی شده یا قانون کم و کسری داره. پس باید قانون اگر ایرادی داره اصلاح بشه. در بحث ساختار و نهاد هم بحث اینه، آیا برای این وظایفی که قانون گذار مشخص کرد ساختاری، نهادی وجود داره که این رو انجام بده یا نه. اگه وجود نداره که خب باید ایجاد کرد، اگه وجود داره باید ببینیم که کم و کسری داره، خلعی داره، اون خلع رو باید ترمیم بکنیم. یکی هم بحث فرایند هاست، یعنی آیا از مبدأ تا مقصد اون زنجیره امور به درستی دیده شده یا نه. مثلا در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی بگیم این شورا میخواد که برای جامعه ما تعالی فرهنگی برمقام بیاره. خب آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی فرایندهای این کار رو از مبدأ تا مقصد دیده؟ کل این زنجیره رو دیده؟ چون مطلبی که آقای حاجری فرمودن اینه دیگه، میگه آقا من شورای عالی هستم. خب شورای عالی کدوم شوراها شما هستی؟ شما با کجا ارتباط داری؟ مثلا شما آیا با پژوهشگاه ها ارتباط داری؟ با دانشگاه ها ارتباط داری؟ با وزارت چه جوریه؟ یعنی اون شوراها ارتباطشون با شما چگونه هست؟ من گمان میکنم بیشتر مشکلات ما مربوط به این بخش سوم میشه که ازش امروز با عنوان حکمرانی یاد میشه، چون حکمرانی یعنی راهبری قدرت از مبدأ تا مقصد. شما وقتی قدرت دارید، دولت یعنی قدرت دیگه، وظیفه مثلا ذاتی همه دولت ها میگیم تأمین امنیته. خب میخواد امنیت رو برقرار کنه چیکار میکنه؟ برای اینکه امنیت رو برقرار بکنه قانونش رو تصویب میکنه که اگر کسی مثلا مرتکب جرم شد چه باید کرد. قانون بعد نهادهای مختلف براش درست میکنه با توجه به نوع ناامنی ها، نوع بی نظمی ها. شما در داخل نیروی انتظامی رو ایجاد میکنید، برای برخورد با تهدیدات خارجی ارتش درست میکنید، برای هر بخشی مجرم را دستگیر کردید چیکار میکنید؟ یعنی تو این فرایند اگه یک جا هم ایراد وجود داشته باشه ناامنی اتفاق میفته. شما نمیتونید بگید که من خب مثلا یه مرزبانی قوی دارم، خب باید نیروی انتظامی قوی هم داشته باشه. بگید من یه نیروی انتظامی قوی دارم، خب شما ارتش قوی هم باید داشته باشه. شما در شهرها میای آتش نشانی ایجاد میکنی، نهادهای مختلف. ما در بحث شورای عالی انقلاب فرهنگی وقتی که از همین دور که داریم نگاهش میکنیم، ما به عنوان نهادهای علمی میبینیم شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ ارتباطی با ما نداره، ما هم هیچ ارتباطی با شورای عالی انقلاب فرهنگی نداریم. ما به عنوان نهاد ارتباط نداریم، ما تو چه رسد به این که به عنوان نخبه ارتباط داشته باشه. شما وقتی به عنوان یه پژوهشگاه ملی با یه جایی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ ارتباطی ندارید و او هم هیچ ارتباطی با شما نداره، چطور میخواید با عنوان نخبگان مثلا بگید که شورای عالی انقلاب فرهنگی با نخبگان مثلا ارتباط داشته باشه؟ این بخش فرایند خیلی مشکل. در بخش فرایند به گمان من اول ما محتاج تعیین سیاست هستیم. آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی میخواد مشارکتی کارا رو پیش ببره یا خودش میخواد صف و ستاد و همه چی باشه؟ میخواد یک شورای جمع‌بندی کننده باشه یا نه میخواد برای همه چی خودش، مثلا ما وزارت علوم رو داریم، بعد بیاد بگه من خودم فلان مسئله رو که میخوام در دانشگاه ها حل کنم خودم یک نهادی براش ایجاد میکنم بیرون از وزارت علوم؟ مثال میذارم، مثلا آقا ما میخواییم که متون دانشگاهی رو اصلاح کنیم، بگه خب من به وزارت علوم کاری ندارم، به پژوهشگاه ها هم کاری ندارم، من خودم میام قرارداد میبندم با محققین و مؤلفین، میگم کتاب بنویسید. خب این یه مدل کاره. یه مدل دیگه اینه که شورای انقلاب فرهنگی بیاد بگه من میخوام این وظایف راهبردی خودم رو به عنوان یک قرارگاه با بهره‌گیری از نهادها و دستگاه‌های موجود کشور انجام بدم. شما نمیاد مثلا در قرارگاه نظامیتون بگی من یه ارتش دیگه‌ای در عرض این ارتش ایجاد میکنم، از همون ارتش باید شما کمک بگیرید. شما اگه میخوایی مثلا متن درسی بنویسی باید از همین پژوهشگاه ها، دانشگاه ها، از همین ظرفیت اینا استفاده بکنید. این میشه رویکرد مشارکتی، رویکردی که حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری حفظه الله دارن، اینکه هر جا مردم آمده اند ما مسائل رو تونستیم حل کنیم. حالا ما اینجا بیاییم میگم هر جا دانشگاه ها آمدن، پژوهشگاه ها آمدن، اعضای هیئت علمی آمدن، ما میتونیم مشکل رو حل بکنیم. من به جرأت میگم خدمت شما، میدونید همتون الان همین مجمع رو که ما سال گذشته دوره هم جمع شدیم، الان رسیدیم به 10 تا پژوهشگاه و مجموعه علمی. خب این 10 تا پژوهشگاه حرفشون چیه؟ ما همش حرفمون اینه که آه ما در خدمتیم، وزارت علوم ما در خدمتیم، شورای عالی انقلاب فرهنگی ما در خدمتیم، ما حاضریم کمک بکنیم. ما حتی پیشنهاد کردیم، گفتیم که هر پژوهشگاهی این آمادگی رو داره که با توجه به مزیت نسبی خودش و اعضای هیئت علمی که داره، حداقل عهده‌دار یک شاخه علمی و عهده‌دار یک مسئله کلان کشور بشه. این چیزی نیست. بعضی از پژوهشگاه‌ها میتونن عهده‌دار چندین مسئله، چندین رشته. یعنی میخوای سرفصل اصلاح کنی، بسپر به همون پژوهشگاه. مثال میزنم، مثلا ما در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چند ساله با وزارت علوم داریم کلنجار میریم، میگیم آقا با توجه به مزیت نسبی ما در حوزه مطالعات سیاسی اسلامی، شما بیایید قطب سیاست اسلامی رو برای ما به تصویب برسونید. این قطب رو که برای ما به تصویب رسونید، ما مجله انگلیسی داریم در این حوزه، مجله عربی داریم، مجله فارسی داریم، هر کاری هم شما داشته باشید ما آماده ایم انجام بدیم. اصلاح سرفصل میخوایید، آموزش میخوایید، پژوهش میخوایید، حل مسئله با رویکرد سیاست اسلامی میخوایید، میخواهید مکتب سیاست خارجی اسلام رو براتون تبیین کنیم، میخواهید مکتب امنیتی اسلام رو براتون تبیین، هر بحثی دارید، میخواهید به داعش جواب بدید، خلاصه ما در خدمتی. خب یه پژوهشگاهی میگه آقا من در روانشناسی این ظرفیت رو دارم. شما مثلا در بعضی پژوهشگاه‌ها این توزیع روانشناسی خیلی قویه، تو بعضی پژوهشگاه‌ها توزیع اقتصاد خیلی قویه، و همینطور این رشته‌ها هست. شما الان به آقای حاجری بگید، میگه من در دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه همین حرف رو سالهاست دارم میزنم که آقا این انجمنها در خدمت هم. خب پس ما نقطه ثقل بحثمون اینه که شورای عالی انقلاب فرهنگی اگه میخواد تحول ایجاد کنه، اینجا تعیین تکلیف کنه، میخواد خودش نهاد و شورا و سازمان تأسیس کنه و این کارها رو انجام بده در عرض نهادهای موجود، یا میخواد نهادهای موجود رو فعال بکنه و به خدمت بگیره و بگه اگه شما مشکلی دارید من میخوام مشکل شما رو رفع کنم، اگه شما مانعی دارید من مانع فعالیت شما رو میخوام برطرف کنه. از این ما به لحاظ علمی تعبیر کنیم به حکمرانی نهاد علم در ایران. حالا با توجه به وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی ما چند تا واژه دیگر هم میتونیم اضافه بکنیم. بگیم حکمرانی علم، فرهنگ، فضای مجازی، رسانه، ادب، اخلاق و فناوری. خب این رو شورای عالی انقلاب فرهنگی باید زنجیره رو به شکل مشارکتی ببینه. یعنی بیاد بگه من شورای عالی هستم، یه شورای فرابخشی هم، تمام شوراهای بخشی باید بره در جای خودش، تمام شوراهای بخشی باید بره. شوراهای بخشی هم به نظر من دو نوعه، شوراهای بخشی موضوعی و علمی و شوراهای بخشی اموری و عملی و استانی. یعنی ما یه شوراهایی داریم در عرصه علم میتونه به ما کمک بکنه، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، از سرفصل گرفته تا متن گرفته تا استاد تا دانشجو، همه اینا. یه شوراهای دیگه ای باید داشت. مثلا میگه ما میگیم نهاد خانواده. این نهاد خانواده برای ما مهمه دیگه، به عنوان یکی از نهادهای اصلی در جامعه اسلامی. این نهاد خانواده مسائلش چیه؟ باید یک شورای باشه از نخبگان و متخصصین بحث خانواده و جمعیت، چون مهمترین کار کرده خانواده بحث تکثیر نسل، بحث تربیت فرزنده، این بحثایی که از یک نهاد خانواده عالی انتظار، این بعد بگه من مسائلم چیه، مشکلاتم چیه. یه بخشم نهادهای آموزشی و تعلیم و تربیتی مربوط به خانواده. خب تازه متوجه میشیم که عجب، ما نهاد خانواده داریم ولی عدلش توی تعلیم و تربیت تو دانشگاه ها، پژوهشگاه ها مثلا خلأ داره. گروه پژوهشی خانواده مثلا کم داریم. خواهی کم داریم باید اضافه بکنیم، بگیم هر پژوهشگاهی اگه متقاضی تأسیس گروه پژوهشی یا پژوهشکده مطالعات خانواده هست، این اولویت ما میشه دیگه. درست شد؟ شما نهاد اقتصاد دارید، دانشکده های اقتصاد، پژوهشکده های اقتصاد دارید. خب اینم با قانون قابل حله. یعنی شما باید بیاید بگید که نهادهای اقتصادی، وزارتخونه های اقتصادی هر پروژه‌ای میخوان اجرا بکنن، این باید پیوست پژوهشی داشته باشه، باید پیوست فضای مجازی داشته باشه، باید پیوست رسانه‌ای فرهنگی داشته باشه. خب این رو از کجا بره بیاره؟ باید بگی باید مهره پژوهشگاه زیر اون همین فرمایشی که آقای دکتر برنجکار داشتن باشه. خب کاری نداره. یعنی شما این زنجیره رو وقتی داری، خب شوراهای استانی که آقای دکتر عاملی هم به خوبی اشاره کردن خیلی چیز خوبیه. شورای استانی میاد نیازهای خودش رو در همون حوزه امور منتها در مقیاس یک استان میبینه، ولی شما شوراهای ملی هم میخواهید. یعنی اگر اینجوری به اصلیده بشه، من 5 تا نهاد اولویت دار رو فکر میکنم باید در وهله اول دیده بشه. چون الان این اشتباه ترسیم میشه، میان میگن دانشگاه و صنعت، اخیراً میگن دانشگاه و جامعه. فقط دانشگاه و صنعت و جامعه همینه؟ ما دیگه چیزی نداریم؟ آقا باید بگیم که نهاد علم و خانواده، نهاد علم و حکومت، نهاد علم و اقتصاد، نه فقط صنعت. ذیل اقتصاد صنعت هست، معیشت مردم هست، مسکن مردم هست، یعنی همه نیازهای، نه فقط صنعت. خب شما هی میگید که دانشگاه و صنعت، خب دانشگاه و مسکن چی؟ دانشگاه و معیشت مردم چی؟ خب اونا که مونده که. بعد نهاد علم از یک سو و نهاد تعلیم و تربیت، نهاد اخلاق، اصلا اخلاق مردم چطور؟ خب متکفل اخلاق مردم کیه؟ متکفل پریشانی مردم کیه؟ متکفل پرخاشگریشون کیه که این بعد این بخش ها اخلاق، ادب، فرهنگ که میگیم، ما رو میگه آقا فرهنگ، ما میگه فرهنگ چیه؟ توش دعوا میکنیم که آقا فرهنگ تعریفه، آقا ولش کن فرهنگ، این بیاییم عملیاتی کنیم، بگیم ادب، اخلاق، آداب و رسوم، شعائر ملی، شعائر مذهبی، اینجوری تعریفش بکنیم. حالا رابطه نهاد علم با اینها چیه؟ و رابطه نهاد علم با نهاد بهداشت و سلامت روح و جسم مردم. ما الان اصلا بحث نمی کنیم که نهاد علم با بهداشت و سلامت مردم رابطش چیه. این 5 نهاد، خب همه جامعه شناسان میگن آقا اینا نهادهای اساسیه، نهادهای کلیدیه. یعنی هر کدوم از این 5 نهاد اگه درش اختلال ایجاد بشه، جامعه از بین میره، معیشت مردم دچار مشکل بشه، خب حیات طرف در خطر قرار میگیره دیگه. بعد این به هر کاری ممکنه دست بزنه که حیاتش رو زنده بمونه دیگه. مثلا بهداشت مردم به خطر بیفته، همین یه ویروس کرونا. خب ببینید چون دولت متکفل امنیته، ببینید تمام توانش رو میاره روی بحث کنترل این ویروس میگذاره. اینو فقط نهاد بهداشت نمیتونه انجام بده، بعد بین این نهاد به عنوان نهادی که متکفل این امر هست با نهادهای علمی و غیر علمی ارتباط، حتی اینجا دیگه ارتش هم باید پای کار بیاد، مرزها هم باید حفظ بشه و الی آخر. اگه ما این کار رو کردیم، این شوراهای بخشی، شورای عالی میشه یه شورای فرابخشی هم جور که فرمودن، اون شوراهای بخشی باید تقسیم بشه به گونه‌ای که همه نهادهای اصطلاحاً مربوط به امور رو هم شامل بشه. مربوط به علوم رو هم شامل بشه جدا جدا. بعد اگر شما اینجا اومدی فقط نمیگیم که علوم انسانی، تازه در زیر مجموعه علوم انسانی حتما باید تخصصی بشیم. علوم انسانی برای خودش یک دریاییه، مگه هر کسی میتونه بگه آقا من در من اقتصاد خوندم یا من سیاست، من در همه علوم انسانی میخوام؟ هر بابا اینطوری نیست. اگه این کار رو کردیم اون وقت میریم وزارت خونه هامون رو اصلاح میکنیم. الان اینجوری که ما داریم پیش میریم باید یک وزارت علوم انسانی هم ایجاد کنیم. چرا؟ به همون دلیلی که وزارت بهداشت جدا شد. وزارت بهداشت جدا شد برای اینکه میگه آقا مسئولین وزارت علوم اکثرا غیر پزشکن، اصلا نمیدونن اقتضاعات رشته ما چیه. در حالی که اگه یه تغییر ساختاری صورت بگیره شما احتیاج به یه وزارتخانه علم کافیه. معاونت‌هاشو درست کنید. یعنی به جای اینکه میگی معاونت آموزش، معاونت پژوهش، معاونت فرهنگی دانشجویی، بگی معاونت علوم انسانی، معاونت علوم پایه، معاونت پزشکی، معاونت آموزش و پرورش، معاونت هنر. بعد اون معاونت‌ها هر کدوم در زیر مجموعه خودشون ادارات کل آموزش و پژوهش و دانشجویی و فرهنگی اینا رو داشته باشن و یک متخصص اون رشته در رأسش قرار بگیره تا این اقتضاعات رو رعایت بکنن. الان ما چون حکمرانی علم نداریم، حکمرانی نداریم، وقتی حکمرانی نداریم کارهای بخشی میکنیم دیگه، هی نهادهای فراوان ایجاد میکنیم، اینا هیچ هم افزایی هم ندارن. همین اخیراً یه گزارش اتفاقا رئیس دانشگاه فردوسی آقای دکتر کافی داده بودن که آقا یه دیوار این وسط زدن، علوم پزشکی فردوسی رو از دانشگاه فردوسی جدا کردن دیگه. ما اینجا کلی داروی گیاهی و اینجور چیزا داشتیم، بعد اینا مونده اینور اونا اونورن، بعد کلی آزمایشگاه داریم از اینور اونا استفاده نمی کنن، ما از اونور نمیتونیم استفاده کنیم. روانشناسی بالینی این وره، یعنی تو دانشگاه فردوسی روانشناسی بالینیه، بعد اون ور نداره دیگه. یعنی خود حتی الان رشته های پزشکی هم دو شقه شده، روانشناسی بالینی مونده تو دانشگاه های وزارت علوم، اونا میگن به ما بدید، اینا هم نمیده. بحثی داره برای خودش بالاخره، چون آخرش سر از روان پزشکی در میاره دیگه، این ور مونده. خب ما شقه شقه کردیم اینها رو. بنابراین با این روی کرده راهبردی اگه نگاه کنیم، ما حکمرانی رو اینجا لازم داریم تا بیاد این مسیر فرایندها رو طی کنه. این بخشی ها، شوراهای بخشی هم متعددن، البته حداقل سه تا مرتبه دارن به نظر من. یکی شورای بخشی در حد سیاست گذاریه در اون بخش، مثلا در بخش خانواده، در بخش اقتصاد، در بخش فرهنگ، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش حکومت. من فقط بهتون بگم یه فاجعه رو، ما الان این همه رشته علوم سیاسی و دانشکده علوم سیاسی تو کشور داریم، بین هیچ کدوم اینها با حکومت ارتباط نیست. ما الان در خود دانشگاه باقر علوم خودمون یا تو همین پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی ما پژوهشکده علوم منشأ سیاسی داریم. هیچ ارتباطی بین این پژوهشکده با هیچ نهاد اجرایی سیاسی نیست. همه اساتیدم خوب، متدین، متعهد، باسواد، نه هیچ نهادی از اینجا مشورت میخواد، نه اینجا میتونه با نهادی ارتباطی داشته باشه. خب به چه دردی میخوره واقعا؟ درسته ما تولید میکنیم، هی ادبیات تولید میکنیم، کتاب مینویسیم. خب حالا بنده آمدم مثلا نظریه امنیت متعالیه ارائه کردم، خب حالا بعدش چی؟ مثل نونوایی شما میبینید نون تولید میکنه، کسی نیست بیاد بخره این رو، که این ارتباطه قطعه. چرا؟ برای اینکه کسی، یعنی اون نهاد حکمرانیه ایراد داره. ما شورای تخصصی پس بخشی میخواید، شورایی که سیاست گذاری کنه. بعد ذیل این دوباره دو تا مرتبه دیگه داریم، یکی سطح شوراهای تاکتیکیه، یکی سطح شوراهای تکنیکیه. این اگه اصطلاحاتش نظامیه دیگه، یعنی وقت شما مثلا در سطح لشکر دارید و در سطح ارتش سیاست تعیین میکنید، یه وقت میایید در سطح نیروی هوایی و دریایی و زمینی، این دیگه کلن استراتژی خودشو میخواد. یعنی اون استراتژی کلان مال ارتش شما به درد اون بخش نمیخوره، اون باید بیاد اینجا متناسب با اون بخش بشه. این نیروی زمینی میگه استراتژی من اینه. حالا این میره توی لشکر، لشکر میگه آقا ما این قله رو میخواییم بگیریم، شما رزمنده رو که میفرستی دیگه هر رزمنده‌ای حالا ویژگی خودشو داره دیگه، هر رزمنده‌ای یه روحیاتی داره، یه ویژگی‌هایی داره، شما باید برای او هم یه قدرت مانوری قرار بدی که آقا من این قله رو میخوام شما فتح بکنید، ببینید حالا از پشت این سنگ میخوای بری یا از پشت اون یکی میخوای بری، بالاخره این با خیز 10 ثانیه‌ای چجوری 5 ثانیه‌ای میخوای بری، شب میخوای بری، روز میخوای بری، اینا دیگه تدبیر میدان با تو، برو ببینم مثلا چیکار میکنی. اما اون کسی که داره هماهنگ میکنه که نیروی هوایی که بیاد، نیروی زمینی، نیروی دریایی، اطلاعات، اون یه جای دیگری هست، یه کار دیگری داره انجام میده. عذرخواهی میکنم کمی، خواستم شما نهارتون رو بخورید، مثلا نخوردید یا خوردید؟ آره. حالا اگر آقای دکتر ابراهیم حضرت عالی اگه ملاحظه این نکته دارید بفرمایید، بعد ما جنبندی نهایی رو از رؤسای محترم پژوهشگاه داشته باشیم، بعد حالا کمک دوستانی هم که در جلسه هستن، بعد انشالله ما، البته اگر نکاتی بود باز بفرمایید، در همین گروه واتساپی بگذارید یا هر جور که خواستید برای من بفرستید که ما به گزارش ملحق بکنیم. ما پیوست ها رو جدا میاریم، اگه تو صحبتتون که معلومه که هر کسی صحبت کرده اسمش میاد، ولی اگه غیر از این هم باز چیزی اومد ما پیوست میکنیم، ولی از اینها یه محصولی هم دوستان استخراج میکنن به عنوان جنبندی در واقع ارائه میکنیم. آی دکتر بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حالا بنده که سوادی ندارم، اونها از امری که جناب استاد لگزای کردن و از حیث جابر العلماء تستبصر یه چند تا نکته عرض میکنیم انشاءالله، امیدواریم. نکاتی که حالا حضرت عالی فرمودید حالا و آی دکتر برنجکار، من ناظر به همونا میخوام این مقداری زوم قضیه رو ببرم بالا و یه مقدار تفصیلی تر همونا رو بازگو کنم. نکته اول این که به نظرم میرسه ما نیاز به یه نگاشت نهادی داریم در خصوص نهادهایی که دارن تو حوزه علم و فرهنگ و فناوری و رسانه و قص الهازا فعالیت میکنن، نیاز به این نگاشت نهادی داریم. خب نگاشت نهادی هم 3 تا دلالت داره دیگه قاعدتا. دلالت اول احصای موجودیت ها و ظرفیت ها در هر حوزه است، چه نهادهایی، چه دستگاهایی، چه ظرفیت هایی دارن فعالیت میکنن تو اون حوزه. دلالت دوم در حوزه در بحث نگاشت نهادی که البته ناظر به نگاشت نهادی که عرض میکنم نه فقط ناظر به فرهنگ، ناظر به همین مجمع فخیمه هم هست و برای هر کدوم از این دلالت ها میتونیم پیاده کنیم تو همین مجمع. دلالت دوم بحث تعریف و یا توصیف نقشه برای هر کدوم از این نهادها و ظرفیت ها. به چه معنا؟ یه پژوهشگاهی، یه نهاد فرهنگی هست، یه تعریفی برای نقشش، برای اینکه چه نقشی ایفا کنه یه تعریفی داریم، یا اینکه نه الان در بعد از 40 سال انقلاب نیاز به بازتعریفی داره، نیاز به توصیف نقشی داره، اینم باید انجام بشه تو این بحث نگاشت نهادی. دلالت سوم تو نگاشت نهادی تعریف مکانیزم و نظام ارتباطی بین این نهادها و دستگاه با یکدیگره. بنابراین دلالت اول شناسایی ظرفیت‌ها، مثلا ما الان 10 تا پژوهشگاه جمع شدیم اینجا به عنوان مثال. دلالت دوم تعریف نقش برای هر کدوم از این پژوهشگاه‌ها، و دلالت سوم تعریف نظام ارتباطی و مکانیزم نگاهمون به تعبیر دکتر لگزایی فرایند ارتباطی بین این نهادها و پژوهشگاه‌ها. چه کسی قرار است آشپزی کند، چه کسی قرار است دستور جلسه مثلا آماده کند، چه کسی قرار است تولید محتوا کند و قصه لحاظا. تو همین عرصه من 7 نقش بر اساس حالا چارچوبای مفهومی که مطالعه کردم، چارچوبای تئوریکی که مطالعه کردم، 7 نقش احسا کردم که در خصوص حکمرانی فرهنگ میتونه مورد استفاده قرار بگیره. نقش اول نقش سیاست‌گذاره که آقا فرمودن استاد لگزایی، که قرار ما بر اساس رو چه سیاست‌های کار کنیم، چه سیاست‌های قرار پیاده کنیم، این سیاست‌ها قرار چه راهبردهایی به چه راهبردهایی تبدیل بشه، به چه برنامه‌هایی تبدیل بشه. این نقش اول. نقش دوم نقش تأمینه، اگر ببخشید نقش رصد و پایشه، وضعیت این سیاست‌ها در کشور به چه صورته. اگه مثلا من الان میخوام سیاست در خصوص تحکیم نظام خانواده طراحی کنم، الان وضعیت نظام خانواده تو کشور به چه صورته؟ رصد و پایش باید این کار انجام بده. اگر وضعیتش خوبه خیلی نیاز نیست یه سیاست غلیظی براش قرار بدیم. نقش سوم تو این زنجیره نقش تأمینه، اگر قرار است من این سیاست رو پیاده کنم چه نیرو انسانی لازم دارم؟ چه منابعی لازم دارم؟ چه امکاناتی لازم دارم؟ چه محتواهایی لازم دارم؟ چه نرم افزارهایی؟ چه مغز افزارهایی؟ و قصه لحاظا. نقش چهارم فراوریه. الان من منابع انسانی استاد تمام آوردم اینجا، مثلا گرده هم آوردم، منابع مالی هم گذاشتم در اختیارش، قراره چه محتوایی فراوری و تولید کند؟ قراره چه پالیسی پیپرها و نگاشتهای راهبردی برای من تولید کند؟ اینم نقش فراوریه که حالا به تناسب شورای عالی انقلاب فرهنگی باید نقش خودش رو تعریف کنه یا باز تعریف کنه بر اساس این 7 نقش. نقش پنجم نقش عرضه و توزیعه. الان این محتوا مثلا تولید شد، حالا به تناسب به فراخور جلسه و مجمع عرض می‌کنم، این محتوا این ادبیات و موضوع تولید شد، الان فراوری بشود، پیوست رسانه‌ای داشته باشد، الان باید کلیپ تولید بشه، الان باید پیوست فضای مجازی داشته باشه، الان پیوست هنری داشته باشه و قصه الهازا، که الان که ما متأسفانه تو کشور خیلی تو حوزه فراوری و عرضه و باز توزیع تولیدات و محصولات و خدماتمون مشکل داریم. و نهاد آخر، نقش آخر، نقش ارزیابی و نظارته. با چه شاخصهایی میخوایم این زنجیره رو، این زنجیره حکمرانی علم و فرهنگ رو ارزیابی کنیم که خوب بود یا خیر؟ آیا به اون اهدافی که میخواستیم و به اون مطلوبهایی که میخواستیم رسیدیم یا خیر؟ اینم نقش آخر بود که عرض کردم خدمتون. اما یه توصیه هم، حالا ما کوچکتر از این هستیم که احصای ادب کنیم، اما به نظر میرسه به لحاظ علمی تا وقتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی خودش را در چرخه تولیدات و محصولات و خدمات فرهنگی و غیر فرهنگی تولید شده در کشور قرار ندهد، 10 سال دیگه هم باز دوباره همین معضلاتی که الان دکتر عاملی اشاره کردن بازم باش روبرو هستیم. وقتی که یک واحدی، یک بخشی، یک نهادی، یک شورایی خودش را در چرخه تولیدات و خدمات اون سازمان، اون نهاد قرار داد، الان میتونه ایفای نقش کنه، الان میتونه تصمیم گیری کنه، الان میتونه تقویت کنه و یا نه تضعیف کنه بر اساس سیاست های بالا دستی. اینم نکته آخری بود که عرض کردم. بازم عذرخواهی میکنه از بابت اسای ادب و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون، متشکر. حاجای الهی حضرت عالی نکته ای دارید؟ حاجای الهی معاونت محترم پژوهشی پژوهشگاه هستند بعد از حاجای یعقوب نجات که بازنشست شدن. ما سالها خدمت حاجای یعقوب نجات بودیم، بازنشست شدن. حاجای دکتر الهی نجات معاون پژوهشی پژوهشگاه هستند. خب دوستان، شما نکته تکمیلی دارید آقای دکتر؟ نکته تکمیلی دوستان، اگر حضار محترم نکته تکمیلی اگر نیست، که ما یک نکته دیگه هم هست در دستور جلسه ما، من اون رو بگم. این محصولات همایش سال قبل هست که اول جلسه رو نمایی شد و انشالله در اختیارتون قرار خواهد گرفت، برای شما ارسال خواهد شد، چون این چاپ آزمایشیشه، هنوز فیپاش نیومده. چون فیپاشو دوستان نگرفتن، انشالله با اون نسخه‌ای که فیپا داره خدمت شما تقدیم خواهد شد. یه جلده، بله یک جلد هست. اما راجع به نشست های امسال، پیشنهاد ما این هست که چون بیشتر خواهد شد، حدس میزنیم که مثلا 3 مجلد بشه، هر پژوهشگاهی نشست های مربوط به خودش رو پیاده بکنه و بازنویسی بکنه، نهایی شده تحویل ما بده، میشه یه فصل. البته اگر جایی آمادگی دارن که چاپ هم بکنن، ما نشست های خودمون رو میدیم به اونها، ولی اگر چون این آمادگی وجود نداشت، اینها رو تا یک زمانی، مثلا ما برای اینکه دیر هم نشه بگیم تا کی بگیم آقای دکتر اسفندیار خوبه؟ بگیم تا پایان سال خوبه؟ ببینید پایان سال اگه بگیم میفته به اون ور سال، بگیم مثلا تا اول اسفند، دی بهمن اول اسفند، که بشه دیگه تو اسفند شما بگید هر مقدار که نهایی شد بفرستن. ما سال آینده رو میخواییم که چون هر پژوهشگاهی خودش موضوع داشت، فصلها رو طبق اون موضوعات بزنیم و نشستهای اون پژوهشگاه میاد اونجا قرار میگیره. البته هر نشست وقتی پیاده میشه، بازنویسی میشه، معمولش اینه، ما برای استاد ارائه دهنده میفرستیم که او خودش بخونه و اگه میخواد مطلبی اضافه کنه، کم کنه، اصلاح بکنه، و بعد تایید میکنه دیگه، یه امضایی میزنه، یه فرمی روش گذاشته میشه. قاعدتا شما هم دارید این رو. پس انشالله تا اول اسفند اینها تو مجموعه هایی که دوست دارن، حالا اگه مجموعه میخواد جداگونه چاپ کنه، نمیخواد، خب این دیگه یه امر اختیاریه، یعنی هیچ الزامی نداره. ولی اگه ما بخوایم برای سال آینده این رو آماده بکنیم، البته فایل های صوتیش خب اونا هم بیاد، باز به شکل اینجا DVD هست. غیر از این خب دوستان ما جناب آقای بهروز که در این جلسه تشریف دارن، تمام اینها رو در رادیو پژوهش، اونایی که تصویری باشه در تیوی پژوهش، در آپارات، در یوتیوب هم بارگذاری میکنن. صوت ها رو هم چند جا بارگذاری میکنن و الان شما صوت های سال قبل رو نگاه کنید، بعضی ها چند هزار بار شنیده شده و واقعا خب این خیلی، یعنی بیش از تیراژ کتاب. یعنی ما یک کتاب بخوایم چاپ کنیم، معمولا الان دیگه چون کاغذ گرونه 50 نسخه و 100 نسخه و 200 نسخه اینجوری میزنیم. باز تو کتابم پژوهان الان بیشتر برد داره، یعنی افراد نسخه الکترونیک رو تهیه میکنن. پس این رو هم انشالله به عنوان مصوبه دوممون داشته باشیم. ما این گزارش رو، نظرات رو تا شنبه باز بفرستید. من یعنی با همکاری دوستان سعی میکنیم هم نوار این جلسه رو جناب آقای دکتر اسفندیار میدن که کامل پیاده بشه، یه بازنویسی خوبی بشه چون میخواییم بفرستیم تهران، هم جناب آقای دکتر ابراهیمی زحمت میکشن با همین ادبیات خوبی که فرمودن. فرمایش دوستان و فرمایشات دیگری اگر دارید در خود ادبیات راهبردیتون، انشالله با کمک دوستان آماده میکنید و ارائه میشه. ما در خدمت جناب آقای عالمی هم بودیم، امروز معاون منابع انسانی پژوهشگاه در هفته پژوهش، ایشون خب خیلی به اتفاق همکاران حوزه معاونت منابع انسانی و پشتیبانی، انصافا پشتیبانی خوبی کردن. خب ما یه نمایشگاه هفته پژوهش هم داشتیم که قبل از ظهر اختتامش بود، آقای محمدی عراقی تشریف آورده بودن در سالن قدیر و اونجا اون هم به پایان رسید در واقع امروز، که خیلی نمایشگاه خوبی بود، مسئله محور هم تنظیم شده بود. تشکر میکنم. اگر نکته مطلبی نیست که به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از سرور ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی رستمی، مسئول محترم نهاد رهبری در دانشگاه هم که تا آخر جلسه همراه ما بودن، تشکر میکنم که سخنران افتتاحیه هم بودن و قبول زحمت کردن، و همینطور همه رؤسای محترم پژوهشگاه ها. خدا نگهدار. به امید دیدار انشاءالله در جلسات بعد.